بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 43 درس خارج اصول حضرت آیت الله دیواجی اصفهانی، یک شنبه 19 دی ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله. کلام در حجیت خبر واحد بود و اینکه آیا بحث از حجیت خبر واحد از عوارض موضوع است یا از عوارض موضوع نیست. طبعا باید ببینیم موضوع علم و اصول چیه. آیا ادله اربعه است با وصف دلیلیت یا بدون وصف دلیلیت یا چیز دیگری است؟ مرحوم شیخ فرمودن موضوع علم اصول ادله اربعه است: کتاب و سنت و اجماع و عقل. و اینکه ما بحث میکنیم آیا خبر واحد حجت است یا حجت نیست، در حقیقت بحث از این است که سنت آیا به خبر واحد ثابت می شود یا ثابت نمی شود. چون موضوع علم و اصول یکی سنته، پس اگر ما بحث می کنیم خبر زراره آیا حجیت دارد یا حجیت ندارد، یعنی سنت آیا به خبر واحد ثابت می شود یا ثابت نمی شود. اشکال به مرحوم شیخ اینه که سنت محکیه، خبر واحد حاکیه و حاکی غیر از محکیه، اینا دو چیز هستن. صاحب فصولم آمده همون مبنا را انتخاب کرده و فرموده است ذات ادله اربعه موضوع علم و اصول است، نه با وصف دلیلیت. اگر ادله اربعه با وصف دلیلیت موضوع باشد، بحث کردن از حجیت خبر واحد از مبادی علم میشه نه از مسائل. و در علم و اصول باید از مسائل بحث بشود، مثل علم نحو که موضوعش کلمه و کلام است، از مسائل کلمه و کلام بحث می شود. کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور، اینا مسائلی هستند که عارض بر موضوع می شود. بناچار ما باید بگیم ذات ادله اربعه اینها موضوع علم و اصول هستند. وقتی ذات ادله موضوع باشد، بحث از دلیلیت دلیل بحث از احوال دلیل است. اگر ما بحث میکنیم خبر واحد حجیت دارد یا حجیت ندارد، از مسائل خبر واحد داریم بحث میکنیم و در حقیقت بحث از احوال سنت است. همون اشکالی که به مرحوم شیخ وارد شد به مرحوم صاحب فصول هم وارد میشه که خبر واحد حاکیه و سنت محکیه و اینها دو تا چیز هستن. ولذا مرحوم آخون صاحب الکفایه قائل شده موضوع علم اصول ما یقع و فی طریق الاستنباط، موضوع علم اصول الحجت و فی الفقه، هر چیزی که در طریق استنباط قرار بگیره، هر چیزی که حجت باشد در علم فقه، اون موضوع علم اصول است. و یکی از مصادیق حجت خبر الواحد است. یکی از چیزهایی که در طریق استنباط قرار میگیره خبر الواحده. بر مبنای مرحوم آخون توسعه داده شده است به موضوع علم اصول که هر چیزی که در طریق استنباط قرار بگیره، امارات، اصول عملیه، ادله اجتهادیه، ادله فقاهتیه، اینها تمامش از مسائل عارضه‌ای بر موضوع هستند. و ما برای حجیت خبر واحد به چهار چیز احتیاج داریم. یکی صدور خبر، یکی جهت و صدور، و یکی ظهور لفظ در معنا، و یکی هم اراده ظهور. متکلم کلام را القا کرده، اراده کرده ظهور لفظ را. خب این چهار مقدمه، اولیش صدوره.
چهار مورد چیه؟
چهار مورد یعنی چهار مقدمه. ما برای حجیت خبر واحد چهار مقدمه احتیاج داریم. مقدمه اولا صدور. این روایت، این خبر واحد صادر شده باشد عن المعصوم علیه السلام. خب اگر راوی ثقه باشد، اطمینان برای ما حاصل می شود که این روایت از معصوم صادر شده. بنابراین اصل صدور را ثقه بودن راوی تضمین می کنه. اما جهت و صدور، آیا این روایت را امام سلام الله علیه تقیتاً صادر کرده؟ یا اراده جدی داشته و حکم الله را بیان نموده است؟ این جهت صدور راهی برای احرازش اصالت الحقیقه است. در بنای عقلا اگر یک کلامی را متکلم الغا بکند و ما شک بکنیم که آیا استهزاء گفته، شوخی کرده، جدی گفته است، اصالت الحقیقه در بنای عقلا جاری است. این کلام را از روی جد گفته، خودش اراده داشته است، الا اینکه قرینه ای باشد در کار برای جدیت یا غیر جدیت، اون خارج از بحثه. ولی ما ایمو در استعمالات عرفی، اگر متکلمی بگوید زیدون قائمون، شک کنیم که آیا این را از روی اراده جدی گفته یا شوخی میکنه، تقییتن گفته، اهمالگویی میکنه، اصالت الحقیقه جاریه. این روایت را مرحوم کلینی نقل کرده است که راوی میگوید، زراره از راوی، انا ابی جعفر علیه السلام، که از امام باقر سلام الله علیه یه مسئله ای را سوال کردم، یه جوابی داد. همین مسئله را یه آقای دیگری آمد منزل امام صادق سلام الله علیه و سوال کرد، امام غیر جوابی که به من داد به اون شخص داد. شخص سومی آمد و همین سوال را مطرح کرد، امام یه جوابی داد غیر از جوابی که به من داد و اون شخصی که وارد شده بود اول. سه تا جواب مختلف برای یک سوال. راوی میگوید، عرض کردم یا ابن رسول الله، چطور شد شما 3 جواب دادید برای یک سوال؟ فعجبت کل واحد منهما به غیر ما عجبت بهی صاحبه، جوابای شما مختلف بود. فقال علیه السلام یا زراره ان هازا خیر لنا و ابقا لنا و لکم، این جواب اینجوری برای ما و شما خیر است و سبب میشید ما و شما باقی بمانیم، یعنی تقیه کرده امام. ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علینا ولکان اقل لبقائنا و بقائكم. اگر مردم اجتماع کردند و معلوم شدند که اینها شیعیان ما هستند، تمام شیعیان ما در خطر قرار میگیرند. پس معلوم شد امام 3 جواب مختلف را داد، چون اون 2 نفر از یک آبادی شهری بودند که علمای اهل تسنن هم اونجا بودند، به خاطر بقای شیعه آمده تقیه کرد. پس این دلیل بر اینه که ما باید قرینه داشته باشیم بر خلاف اصالت الحقیقه. اگر قرینه نباشد اصالت الحقیقه جاری، ولی قرینه اگر باشد سائل مشکوکه، وارد شده و داره سوال میکنه. امام یه جوابی میده غیر از جواب اولی، غیر از جواب دومی، خود این قرینه میشه که امام علیه السلام تقیه کرد. و اما ظهور، مقدمه سوم که ما احتیاج داریم، ظهور کلام در معناست. آیا این امر، مثلا امام سلام الله علیه فرموده اقتسل یوم الجمعه، آیا این امری را که امام صادر کرده ظهور در وجوب دارد؟ خب این احتیاج دارد که ما باید بریم سراغ علم لغت، سراغ علم اصول و ظواهر کلمات. یکی از مواردی است که استثناء شده در اصل، از اصل، الاصل و عدم و حجیت زن الا ما خرج، و یکی از موارد امارات و ظواهر الفاظه. و اما آیا این معنا را گوینده اراده کرده یا اراده نکرده است؟ حالا که فرمود اقتسل یوم الجمعه، آیا امام سلام الله علیه وجوب را اراده کرده یا استحباب را؟ اینجا اگر قرینه نداشته باشیم باید بگیم اصالت الحقیقه جاریه و غسل جمعه واجب است، اما چون قرائنی موجود است به واسطه اون قرائن میفهمیم اقتسل للجمعه یا یوم الجمعه استحباب داره. مثلا گفت من غسل جمعه را فراموش کردم، امام فرموده باشد لا اشکال فی. خب لا اشکال فی دلیلی که پس غسل جمعه واجب نبوده. بنابراین برای حجیت خبر واحد ما 4 مقدمه لازم داریم: مقدمه اولا صدور، مقدمه ثانیه جهت و صدور، مقدمه ثالثه ظهور، ظهور کلام در معنا، و مقدمه رابعه اراده کرده از متکلم این ظهور را. حالا اونایی که قائل هستند به حجیت خبر واحد، ادله ای را تمسک کردند که یکی از اون ادله آیه نبعه. قال الله الحکیم ان جاءکم فاسق بنبعین فتبینون، اگر فاسق برای شما یه خبری آورد تبیین کنید، تجسس کنید. انتصیبو قومن به جهاله فتصبهو علا ما فعلتم نادمی. مبادا از روی جهالت و نادانی قومی را از بین ببرید، ضربه‌ای بر آنها وارد کنید و شما پشیمان بشید. خب قصه این شأن نزول این آیه شریفه ولید ابن عقبه است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ولید ابن عقبه دستور داد به طایفه بن المصطلق برو و اونجا زکات را بگیر. ولیدم رفت به طرف قوم بن المصطلق. مردم وقتی فهمیدن این ولید ابن عقبه رسول رسول الله صلی الله علیه و آله اومدن به استقبالش، ولید خیال کرد که میان برای کشتنش، چون در زمان سابق بینشون ظاهرن شکر آبی بوده، اختلافی بوده. ولید برگشت مدینه و به پیغمبر اسلام عرض کرد که اینا مرتد شدن، اینا زکات را نه تنها ندادن، جمع شدن که با من مقاتله کنن. رسول خدا ناراحت شد و دستور داد که آماده جنگ بشید تا با بن المصطلق بجنگیم. آیه نازل شد که ان جاءکم فاسق بنبأین فتبینوا. این سوال پیش میاد که مگر پیغمبر اسلام علم غیب نداشت؟ عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خداوند علم غیبش را گاهی در اختیار انبیا اولیا قرار میده. پیغمبر اسلام نمیدونست که این ولید فاسقه و این طایفه بن المصطلق زکات میدن یا زکات نمیدن. جوابش اینه که علم غیب ذاتاً از خداوند است و پیغمبر اسلام خودش میفرماید ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. اگر من علم غیب داشتم، در قرآن ظاهرا سوره نساء باشه، اگر من علم غیب داشتم لاستکثرت من الخیر و ما مثنی از سو بدی به من نمیرسید، خیر عالم را برای خودم جمع میکردم، من فقط نذیر و بشیر هستم. بنابراین اینجور نبوده که در همه لحظات و آنات علم غیب داشته باشد. بله، لمصلحتین عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. در مواردی که معجزه احتیاج هست، خداوند علم غیبش را در اختیار پیغمبر و ائمه معصومین علیهم سلام الله قرار میده، در جایی که مصلحت باشه و معجزه اونجا لازم باشه. ولی بنای حکومت باید روش عادی باشه، جنگ، صلح. حالا که میخواد برید با بن المصطلق به جنگت به خاطر ادای زکات یا به خاطر ارتداد، اینجا روش عادی باید برید جلو، معجزه احتیاج نیست. ولی اونجایی که آمدن گفتن که شما اگر پیغمبر هستید، آیا می توانید این ماه را دونیم کنید؟ اقتربت ساعت و انشق القمر. رسول خدا با دست مبارکش اشاره کرد و کره ماه دونیم شد و بعدم متصل شد. یکی از فصحای عرب می گوید که خداوند فرمود اقتربت ساعت و انشق القمر، چطور نفرمود قربت ساعه؟ بعد میگوید چون اقتربت فصاحتی دارد که قربت ندارد. در حاشیه متول تفتازانی هست. در هر صورت اونجا احتیاج به معجزه بود، خداوند معجزه را در اختیار پیغمبر قرار داد. ولی اینجا که الان میخواد اخذ زکات بکند و اونها رد بکنن کلام پیغمبر را، با روش عادی باید رفت جلو. در هر صورت مستدلین، اونهایی که قائلن به حجیت خبر واحد، به چند وجه استدلال کردن. یکی وجهش آیه شریفه نبأ است، به مفهوم شرط و مفهوم وصف. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تبین را واجب کرده برای خبر فاسق، نه برای خبر واحد من حیث هو و هو. اگر خبر واحد من حیث هو و هو تبین لازم داشت، چرا کلمه فاسق را آورد؟ ان جاءکم فاسق بنبأین فتبینوا، معلق کرد نبأ را به نبأ فاسق. و معروف است که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. اگر مولا بفرماید اکرم هذا الرجل العالم، اکرم هذا الرجل العالم، استفاده میشه که حکمت و علت اکرام علم است، چون گفته اکرم هذا الرجل العالم. اگر رجل را باید اکرام کرد، پس چرا عالم را آورد؟ این که مولا میگید از رجل العالم، معلوم میشه این صفت علم دخیل در اکرامه. اهن حاضر رجل الفاسق، معلوم میشه فسق علت برای اهانته. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، حکم تبین و تجسس رفته روی نبأ فاسق، نه خبر من حیث هو و هو. چنان که در روایت داریم که فی الغنم صائمت زکاتون، مفهومش چی میشه؟ غنم معلوفه زکات ندارد. اون گوسفندی که در بیابان بچرد، اگر به حد نصاب رسید و 40 تا شد، از 40 تا یک عدد گوسفند باید به فقرا بده زکات. البته خمس حسابش جدای. و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول. ما غنمتم، هر چه را دارید، ولی یک گوسفند داشته باشید خمس دارد. ولی زکات شرایطی دارد، یکی از شرایطش حد نصابه که 40 تا باشند، و یکی هم این که در بیابان بچرد. فی الغنم صائمت زکاتون، حالا مفهومش چی میشه؟ مفهومش اینه که غنم معلوفه اگر در خانه علوفه بخورد و صاحب این مال علوفه را برای این گوسفند تهیه بکند، زکات ندارد. این روایتش در مستدرک الوسائل جلد 7 صفحه 63. قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی الغنم صائمت زکاتون، باب 6 من زکات الانعام. خب اونایی که قائلن به مفهوم وصف میگن مفهوم این فلغنم صائمت زکاتون یعنی فلغنم المعلوفه لا یجب الزکات، این مفهومش میشه. روایت دیگری هست، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لی الواجد به دین یحل ارزه و عقوبته، شخص بدهکار که واجد مال است، غنی مال دارد، اما بدهکاری خودش را سهل انگاری میکنه، نمیپردازد. این سهل انگاری سبب میشه که عقوبتش جایز بشه، آبروش هم میتونی ببری، عقوبتش هم میتونی بکنی، زندانش بیندازد قاضی. تو که واجد هستی، واجد مال هستی. لی الواجد به دین یحل عرضه و عقوبته. لی به معنای سهل انگاری، واجدم یعنی کسی که وضع مالیش خوبه، دینش هم میتونه ادا بکند ولی کن تسامح میکنه، سهل انگاری میکند. این سهل انگاری یحل عرضه و عقوبته، حلال میکند که بتوانی آبروش را ببری و عقوبتش بکنی. خب این مفهومش چی میشه؟ این جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله، لی الفقیر لا یحل عقوبته. اما اگر فقیر باشد شخص بدهکار، ندارد الان بپردازد، فمن کان ذو عسرته فنزلتون الى میسره، مهلتش بدید. حالا اگر تسامح کرد، مفهوم این روایت میشه که لی الفقیر لا یحل عرضه و عقوبته. اگر سهل انگاری کرد، شما نمیتونید او را عقوبت کنی و آبروش را ببرید. اونهایی که قائل به مفهوم وصف هستن، در این گونه موارد میگن وصف حجیت دارد، الا اینکه وارد مورد غالب باشید. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. یه زنی را ازدواج کرد که از شوهر قبلی دختر داشت. حالا این زن را که ازدواج کرد، این دختر بچه کجا میره؟ همراه مادرش میاد در خانه شوهر مادرش. پس در حجور و در دامن این شوهر بزرگ میشه این دختر. این میشه ربیبه. وقتی شد ربیبه دیگه جایز نیست او را ازدواج کنه. خداوند فرموده ربائبکم اللاتی فی حجورکم. این فی حجورکم مفهوم ندارد. چرا؟ برای که اگه مفهوم داشته باشه، معناش اینه که ربیبه اگر در دامن شوهر مادر بزرگ نشد، خودش جای دیگری بزرگ بشه، جایز است ازدواجش. کسی به مادر ازدواج کرد و دخول حاصل شد، به دخترش دیگه نمیتونه ازدواج کنه، ولی اینکه در دامن اینها بزرگ نشده باشه، جای دیگری بزرگ شده باشه. پس این فی حجورکم، این وارد مورد غالب است و چون وارد مورد غالب است مفهوم ندارد. الا ان تکون تجارتا عن تراض، شما اموال خودتون را که بین شما مردم هست از روی حرمت تصرف نکنید مگر تجارتا عن تراض باشه. فقط تجارتا عن تراض حلاله؟ مال ارثی حلال نیست؟ مال هدیه حلال نیست؟ این الا ان تکون تجارتا عن تراض دارای مفهوم نیست. بنابراین مفهوم وصف حجیت دارد اگر وارد مورد غالب نباشد، و در اینجا وارد مورد غالب نیست. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق اگر خبر آورد شما تبین کنید. پس غیر فاسق اگر خبر آورد تبین ندارد. غیر فاسق کیه؟ عادل. یک اشکال شده که اگر مفهوم داشته باشید آیه، خبر سبی و خبر مجنون هم باید حجیت داشته باشید. شخص دیوانه، سفیه یا سبی بچه اگر خبر آور، اینجا باید تبیین نداشته باشد و قولشون رو قبول کنیم، چون خدا فرموده انجا اکن فاسقون به نبعین. خب این بچه که فاسق نیست، این مجنون، این صفی فاسق نیست. جوابش اینه که اونا تخصصا خارجن. در بنای عقلا به صبی اعتماد نمیشه، به بچه 4 ساله، 5 ساله، 10 ساله به اخبارش اعتمادی نمیشه، به مجنون و صفی اعتماد نمیشه. تخصصا اونها خارج از آیه شریفه در مقام مخبر است که بنای عقلا اعتماد بر خبر مخبر است. می فرماید اگه این مخبر فاسق باشد تبیین کنید، تجسس کنید. مفهومش اینه که اگر این مخبر عادل باشد تجسس لازم ندارد و شما می توانید اعتماد کنید. بنابراین این اشکالم وارد نمیشید بر استدلال به آیه شریفه. آیه نبأ از راه مفهوم وصف دلیل می شود بر حجیت خبر واحد عادل یا خبر ثقه، و همچنین از راه مفهوم شرط که مباحث بعدی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
ببخشید اگر کسی مفهوم وصف رو حجت ندونه چطور باشه؟